بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 150 سطر اول. المسألة السابعة فی نفی الحیولا. بعد از اینکه ثابت کردیم که جسم مرکب از اجزای لایتجزا نیست، الان باید بیان کنیم که آیا مرکب از حیولا و صورت هست یا مرکب از حیولا و صورت هم نیست. کسانی که قائلند که جسم مرکب از اجزای لایتجزا نیست به دو گروه تقسیم شدند. گروهی گفتند که جسم مرکب است از حیولا و صورت، گروه دوم گفتند جسم همون صورت جسمیه تنهاست و حیولایی وجود نداره، یعنی جسم رو بسیط گرفتند نه مرکب. هر دو گروه معتقدند که ترکیب از اجزای لایتجزا باطله، ولی این دو گروه یکیشون قائل به ترکیب هست اما ترکیب از حیولا و صورت نه اجزای لایتجزا، دیگری اصلا قابل به ترکیب نیست، معتقده که جسم بسیطه و همون صورت جسمی تنهاست. نوع فلاسفه علل خصوص فلاسفه مشا حیوله رو قائلند. فلسفه مشا حیوله رو قائله، فلسفه متعالی حیوله رو قائله، فلسفه اشراق حیوله رو منکره. متکلمین هم نوعاً حیوله رو منکرند. اشراق و متکلمین مثل هم میمانند، مشا و متعالی هم مثل هم. الان در این مسئله خواجه میخواد نفی حیولا کند. بالاخره خواجه در اشارات فیلسوف، در تجرید متکلمه، در اونجا حیولا رو اثبات کرده چون فیلسوف بوده، در اینجا که متکلمه حیولا رو نفی میکنه. به دلیلی که مشا اقامه کردن توجه میکنه و بیان میکنه که اون دلیل کارایی نداره و نمیتونه حیولا رو اثبات کنه، پس ما ناچاریم که ابتدا دلیل مشا رو ذکر بکنیم تا بفهمیم که مرحوم خواجه وقتی داره اون دلیل رو باطل میکنه چی میگه. پس اصل دلیل باید گفته بشه، خواجه اصل دلیل نگفته. مشا بر ثبوت حیولا دلائل متعدد دارد. قوی ترین دلیلشون دلیلی است که به نام برهان فصل و بس نامیده میشه و خواجه هم نظر به همون برهان داره. مرحوم علامه در شعر اون برهان نفی میکنه. برهان خلاصش اینه، جسم متصل است به ذاته، چون قرار شد که از اجزای لایتجزا تشکیل نشده باشه. اگر از اجزای لایتجزا تشکیل می شد به ظاهر متصل بود، در باطن منفصل بود، چون اجزا کنار هم جمع شده بودن ولی متصل نبودن، مجاور بودن. اگر هم متصل بودن، متصل اونچنانی نبودن که یک پارچه باشد، منفصلی بودن که یک پارچه به نظر می رسیدن. پس جسم متصل است نه منفصل. وقتی اجزای لایتجزا رو باطل کردیم ثابت میشه که جسم متصل است نه منفصل. به ذاته هم متصله، نه اینکه عارضی او را متصل بکند، او متصل هست، ذاتش متصل. خب تا اینجا روشنه. این مستفاد از بطلان جزء لایتجزا است. وقتی ما جزء لایتجزا رو باطل کردیم نتیجه این میشود که جسم منفصل نیست بلکه متصله. متصله به ذاته هم هست، نه اینکه از طریق عارضی اتصال رو یافته باشد، اصلا ذاتش متصله. صورت جسمیه یعنی صورتی که قابل ابعاد ثلاثه است. قابل ابعاد ثلاثه یعنی ممتد، یعنی متصل. این یه مطلب که روشن. بعد ما از جایی هم یافتیم، حالا یا با تجربه یا علاوه بر تجربه با استدلال، یافتیم که جسم قابلیت انفصال دارد. این جسمی که متصل به ذات هست قابلیت انفصال هم داره. شما این سنگ رو میشکنید یا اون پنیر رو میبرید، جسم اگه نرم باشه میبرید، اگه سفت باشه میشکنید، خب قسمت میشه، فصل پیدا میکنه. پس جسم قابل انفصال هم هست، ذاتن متصله و انفصال رو هم میپذیره. این دوتا مطلب رو ما در جسم داریم، یکی این که ذاتن متصله، دوم این که قابلیت انفصال دارد. میگیم جسم قابل للانفصال، جسم رو قابل میدونیم، انفصال رو مقبول میدونیم. یه قانون در قابل و مقبول داریم، باید ببینیم اینجا چطوری اجرایش کنیم. قاعده در قابل و مقبول اینه که قابل با مقبول جمع میشه. مقبول وقتی وارد قابل شد، قابل رو فانی نمی کنه، زائل نمی کنه، بلکه دوتایی با هم جمع میشن. دیوار میخواد سفیدی رو قبول کنه، سفیدی وقتی وارد بر دیوار میشه، دیوار رو زائل نمی کنه، دیوار رو فانی و معدوم نمی کنه، بلکه قابل با مقبول جمع میشه. هم دیوار هست هم سفیدی هست. هر جا که قاعده کلیه، کل قابلن یا القابل و لابد و انیشتم نمه المقبول، هیچگاه مقبول قابل رو زائل و معدوم نمی کنه. هرگاه که با عروض شیئی شیئ دیگر زائل شد، باید بگوییم که اون شیء مقبول نیست، اون شیء دیگر قابل نیست. خب این روشنه، قانون قابل و مقبول با این بیان کردن روشن شد. حالا نگاه کنید ببینید انفصال با جسم متصل چه میکنه. انفصال وقتی وارد میشه بر جسم متصل، و جسم اگر جسم متصل خالی باشه، چیز دیگه نباشه، این انفصال جسم رو باطل میکنه، ذات جسم رو باطل میکنه. اگر جسم فقط متصل خالی باشد، با عروض انفصال باطل میشود. یعنی جسم گفته شد قبول میکند انفصال رو، ولی قبولی که باعث معلوم شدن قابل میشود، و ما گفتیم این قبول نیست. قبول باید طوری باشد که قابل فاسد نشود، قابل با مقبول جمع بشه. پس از طرفی گفتیم جسم قبول میکند انفصال رو، از طرفی قانون قابل بودن رو رعایت نکردیم. پس باید چه کنیم؟ باید بگوییم که علاوه بر صورت جسمیه که متصل به ذات است، چیزی دیگری به نام حیولا وجود دارد، که اون چیزی دیگر ابتدا صورت جسمیه متصل رو میپذیرد، و بعدن دو تا صورت جسمیهی که بر اثر انفصال درست شدن میپذیرد. یه موجودی باید داشته باشیم که اون باقی بمونه، از بین نره، تا بتونیم بگیم جسم قابل انفصال هست. جسم به خاطر داشتن اون جزئی که از بین نمیرود قابل انفصال هست، بلا به خاطر جزئی که از بین میرود سلام علیکم نمیتونه دارای اتصال باشه، دارای نمیتونه قابل انفصال باشه. وقتی قابل انفصال هست، چه بعد از عروض انفصال باقی بمونه؟ حالا همش باقی نمیمونه، لااقل اون جزی ازش باقی. از اینجا نتیجه میگیریم که جسم متصل خالی نیست، چون متصلش با عروض انفصال از بین میرود، باید چیزی باشد به علاوه اتصال. از اینجا نتیجه میگیریم که جسم مرکب است از ماده که همون شیء باقی مونده است، که باقی میمونه، و صورت جسمیه که این بر اثر عروض انفصال زائل میشه. خب این بیان نشون داد که جسم مرکب است از حیولا و صورت. بیان هم توجه کن از فصل و وصل استفاده کرد، گفت جسم وصل دارد، فصل میپذیرد، اگر بخواهد بپذیرد با عروض فصل باید باقی بماند، پس باید حیولا داشته باشد که بتواند باقی بماند. اگر حیولا نداشت نمیتونه باقی بمونه.
جسم با پذیرش حسن اتصالش از منی رو نجد کنه جسم از منی
رو؟ اول بحثی هستیم. شما میفرمایید با عروض فصل و انفصال اتصال جسم از منی میره، نه خود جسم. عرض کردیم اتصال ذاتی جسمه و فرضم این شد که جسم غیر از اتصال چیزی دیگه نباشه. یعنی این فرض رو میکنی. ولی اگر اتصال به زمینه هیولا باشه، خب جسم الان اتصال تنها نیست. ولی با این فرضی که ما کردیم، اولا جسم متصل به ذاته، اتصالش عارضی نیست. جسم چیزی نیست که اتصال رو بپذیره، جسم اصلا متصله، از ذاتش متصله. ثانیاً داریم تنها قرارش میدیم، چیزی کنارش نمیاریم. پس صرف الاتصال متصل اتصال جوهری، اینو بهش میگیم جسم. انفصال که میاد اتصال که واصل کنه جسم، باطل شده. جسم چیزی جز اتصال نبوده. با این فرضی که داریم میکنیم، جسم از هیولا خالی میکنه، میمونه فقط اون اتصال. اتصال هم اتصال جوهریه، یعنی اینطور نیست که اتصال عارض شود و جسم چیزی دیگری غیر از اتصال باشد. ولی همونطور که میفرمایید اتصال میاد، انفصال میاد، اتصال که عارضه باطل میکنه، ولی اصل جسم باقیه. ما داریم فرض میکنیم که اصل جسم چیزی جز اتصال نیست، هیولایی که بیرون کردیم، اتصال هم که عارض نگرفتیم، اتصال جوهری گرفتیم. جسم شده همین اتصال جوهری. خب انفصال وقتی وارد میشه اتصال جوهری رو باطل میکنه و جسم هم چیزی جز اتصال جوهری نیست، پس جسم باطل میشه. اون بیانی که شدیم برای همین بود که شما اشکال نکنید. اول گفتیم جسم متصل به ذاته و عارض متصل نمیشه، به توسط عارض متصل نمیشه. به این جهت گفتیم که اشکال پیش نیاد. بعدم هیولا رو منعزل کردیم که گذاشتیمش کنار، اون وقت موند اتصال خالی، اتصال جوهری خالی. حالا انفصال میخواد به این عارض بشه، انفصال عارض میشه، این اتصال رو باطل میکنه. اتصال همون جسم، پس جسم باطل میشه. اما اگر هیولا رو داشته باشید اتصال باطل میشه، هیولا باطل میشه. و چون جسم قبول میکند انفصال رو، باید با عروض انفصال باطل نشه. اگر باید باطل نشه، پس باید چیزی غیر از اتصال داشته باشه که اون باقی بمونه. با اون چیز هیولا است. از جسم دارای هیولا هست. استلال استلال خود قبیله. این استلال مشاعه و وجود هیولا. جسمی که گفتیم بابان فصل رو بس، چون از اتصال و انفصال استفاده کرد، همونطور که ملاحظه کرد. خواجه می فرماد این دلیل کافی نیست، این دلیلشون کافی نمیتونه. بیانی داره که اون بیان رو بعدا مباد ارز کنم. من الان اصل برهان رو گفتم، باید از عبارت علامه اون برهان رو بخونم، چون اگر میخوام مطلب ادامه بدم خارج طولانی میشه، احتمال داده میشه که این مطلبش من گفتم یادتون بره. اینو الان تطبیقش میکنم بر مطلب، بر عبارت. بعد کلام مرحوم علامه رو در ادامه میخونم، بعد که خوندم حرف خواجه روشن میشه. حرف خواجه رو آخر سر میخونم. صفحه 150 این صفحه اول. المسألة الصابعة في نفي الهيولا. قال مصنف، یعنی خواجه، چیزی گفته که هر سلام اینه بعدا بیان میکنی، که هنوز من توضیحش رو نگفتم، فقط اونی رو که این کلام خواجه بهش نظر داره توضیح داره، ولی خود کلام خواجه رو هیچ توضیح نداره. لذا میذارم شما تا بعدا بخونم. اقولو، اقولای مرحوم علامه رو میخونم. اقولو یرید مصنف، یعنی خواجه، که بیان کند که جسم بسیط لا جز اله جزئی به نام هیولا ندارد. فقط ذهب الی ذلک، یعنی به نفی هیولا، جماعت و من المتکلمین و همچنین ابوالبرکات بغدادی از فلاسفه. البته اشراق هم همین مبنا رو داره. و قال ابو علی، یعنی ابن سینا، این نجس، یعنی شروع در اثبات هیولاست به برهان فصل و بستی که از خارج عرض شد. این نجس هم مرکبون من الهیولا و سوره، این مدعای ابن سیناست و احتج علی بر این مدعا این چنین استدلال کرده به این که جس متصل از فی نفسه. فی نفسه یعنی خودش متصله، نه از طریق عارضی متصل بشه. و قابل اون انفصال، انفصال هم قبول میکنه. این دو تا حکم در مورد جسم داریم. یکی این که فی نفسه متصله، یکی این که با عروض انفصال، یکی این که انفصال رو قبول میکنه. و یستحیل ان یکون القابل هو الاتصال نفسه، محال است که قابل انفصال خود اتصال باشد، و الا لازم است قابل باطل بشه. با عروض مقبول باید قابل باطل بشه، چون اگر قابل انفصال خود اتصال باشد، وقت انفصال وقتی عارض شد این قابل که اتصال باطل بشه. و محال است که قابل انفصال خود اتصال باشد، قابل اتصال نفسه این خود اتصال، زیرا شی قبول نمی کند عدمش را، اتصال قبول نمی کند انفصال درش را، چون اگر بخواد قبول کند انفصال را، یعنی قبول کند عدم خودش را، عدمش را قبول نمی کند، چیزی رو قبول می کند که با اون چیز جمع بشه. نمیگن شی عدمش را قبول کرد، میگن شی با عدمش معدوم شد، نمیگن قبول کرد. قبول که گفتیم باید شی با مقبول جمع بشه، لأن شی لا یقبل عدمه، شی عدمش رو قبول نمی کنه. حالا که اتصال قابل نیست، فلا بد دلیل اتصال من محل، اتصال باید محلی داشته باشد که اون محل انفصال رو و اتصال رو هر دو رو قبول کنه. تا وقتی اتصال رو قبول کرده که خب با اتصال همراهه، وقتی انفصال عارض شد اتصال باطل شد، اون محل با انفصال همراه میشه. پس محلی که هم میتواند اتصال رو قبول کنه هم انفصال رو. تا وقتی انفصال عارض نشده اتصال رو قبول کرده، وقتی انفصال عارض شده اتصال از بین رفت، این محل انفصال رو قبول میکنه. پس هم در حال اتصال این محل باقی است، هم در حال انفصال باقی است. باید برای جسم یه محل اینچنینی داشته باشیم که در حال اتصال انفصال هر دو باقی بماند. و زالکه هو الحی الدائم، و زالکه یعنی اونی که اون محلی که باقی میماند هم در حالت اتصال هم در حالت انفصال، حیولاست. وقت اتصال صورتی است که به این حیولا داده میشه، که این حیولا با این صورت همراه است و بعد از اینکه انفصال عارض شد با انفصال همراه است، یعنی با دو تا صورت منفصل از هم همراه میشه. این قول ابو علی بود که اصل مدعاشو گفت، استدلالش هم باشه. حالا خواجه استدراک میکنه، یعنی از این دلیل خلاف نتیجه ای رو که ابن سینا گرفته نتیجه میگیره. توجه کنید دلیل رو اینجوری میاره خواجه، خواجه کنده یه دلیل مستقل میاره، دلیل ابن سینا رو رد نمی کنه، یه دلیل مستقل میاره و بعد میگه که اگر دلیل شما تمام شود، این محضوری که من در دلیل خودم گفتم لازم میاد. توجه کنید اول دلیل میاره، دلیل خواجه رو توجه کنید، جس چند تا ماده داره؟ یک ماده. کسانی هم که قائلن به اینکه جس مرکب از ماده و صورته، برای جس یک ماده قائلن. وقتی انفصال عارض میشه بازم یک ماده است یا دو ماده است؟ ببینید صورت این سنگ، این سنگ یه سنگ کامل بود، یه سنگ کامل بود، به قول شما حیولا داشت یه دونه صورت، یه حیولا داشت یه صورت، توی یه مکانم جا گرفته بود، یه مکانم اشغال میشد. بعد ما زدیم شکستیم، این سنگ رو زدیم شکستیم، شد دو تا سنگ. حالا این دو تا سنگ که دو تا مکان رو دارن اشغال میکنند، یه دونه ماده دارن یا دو ماده؟ اگه بگید یک ماده دارن، لازم میاد یک ماده در دو مکان باشد، این باطله، یکی در دو مکان نتونه باشد. پس باید بگید دو تا ماده دارن، حتما دو تا ماده دارن، یه ماده در ضمن این تیکه سنگه، یه ماده در ضمن اون تیکه سنگه. اول یک دونه ماده بود در ضمن سنگ، حالا سنگ شده دو تیکه، حالا دو تا ماده درست شده، یه ماده در ضمن این تیکه سنگ، یه ماده در ضمن اون تیکه سنگ. خب پس دو تا ماده درست شد. حالا که دو تا ماده درست شد سوال میکنیم که این دو تا ماده الان حادث شدن. دقت کنید، این دو تا ماده الان حادث شدن یا از قبل تو این سنگ موجود بودن حالا ظاهر شدن؟ در از این دیگه نیست، چون نمیتونید بگید یه دونه ماده است. الان که نمیتونید بگید یه دونه ماده است، دو تا ماده است. این دو تا ماده هم که بعدن که نمیاد با شکسته شدن سنگ، الان دو تا ماده درست شده، پس بعدن نمیاد. یا همین الان درست شدن یا قبلا بودن، این فرق دیگه نداره. نمیتونید بگید دو تا ماده نیستن، حتما دو تا ماده به بیانی که گفته شد. حالا که دو تا ماده نمیتونید بگید بعدن دو تا ماده میشن، الان دو تا ماده شدن، پس باید بگید یا الان دو تا ماده شدن یا قبلا دو تا ماده بودن. بنابراین یکی از دو تا سوال ما رو جواب بدید، یا الان دو تا ماده شدن همین الان حادث شدن دو تا ماده، یا از قبل بودن دو تا بودن حالا ظاهر شد دو تا شد. از اول دو تا بود حالا ظاهر شد، هر کدوم بگید باطل، هر کدوم بگید باطل. و راه سوم هم نداری، پس هر دست پای بذارید باطل. اگر ماده داشته باشید به مشکل میخورید، اگر در جسم ماده داشته باشید به مشکل میخورید. اما اولی که بگویید همین الان این دوتا ماده حادث شدن، قانون داریم که کل حادثه مسبوقم به ماده، این قانون در جا خودی ثابت شد، تمام فلاسفه هم قبولش دارن، کل حادثه مسبوقم به ماده. ما حادثی مسبوق به نطفه هستیم که ماده هستیم، نطفه مونم حادثه مسبوق به عناصر اربعه هست که اونم حادثه. مگر بگید عناصر اربعه ازلیه، بله حادثش کنید دو مرتبه باز ماده قبلی میخواد. هر حادثی بالاخره مسبوق به ماده است. بنابراین این دوتا ماده هم چون حادثن مسبوقن به ماده، پس قبل از ماده ماده درست شد. خب اون دوتا ماده که قبل از این هم نقل کلام در اون میکنید، اونا چطور هم حادثن یا نه؟ اگه بگید حادثن اونا مسبوق به ماده، فرضم کردید که حادثن دیگه، همه ماده رو دارین حادث میکنید، پس این میشه مسبوق ماده، اون قبلی هم میشه مسبوق ماده، همینطور مسبوق ماده میشه تا آخر. دوباره این رو بکنم، این دوتا ماده به خاطر حادث بودن مسبوق به ماده میشن، اون دوتا ماده قبلی هم باز مسبوق به ماده میشن، هی قبلی ها مسبوق میشن به قبل خودشون و تسلسل از ماده، بی نهایت ماده در طول هم واقع میشن، یکی مترتب بر دیگری. خب پس در این فرض تسلسل لازم آمد و تسلسل محاله، پس این فرض ماده، این فرض که دو ماده الان حادث شده باشن باطل شد. اما اون فرضی که دو ماده از قبل حادث شدن حاصل بودن الان ظاهر شدن، دو تا بودن چون ظاهر شد، اینو توجه کنید یه مقدار دقیقه. به معنی که من قسمت میکنم دو ماده موجوده ظاهر میشن، ولی وجود دارن دا؟ نه من با تقسیمم اونها رو موجود میکنم، با تقسیمم اونها رو ظاهر میکنم، دو ماده موجوده ظاهر میشن. تقسیم دوم رو اجرا کردم، باز دو مادهی که موجود دارن ظاهر میشن. ببینید الان یه جسم رو تقسیم کردم به دو جسم، دو تا ماده‌ای که موجود بودن در اون جسم اولی الان ظاهر شد، باز هر کدوم از این دو تا رو تقسیم کردم به دو تا، الان چهار تا ماده درست شده. این چهار تا ماده در اون اولی بودند، الان دارن ظاهر میشن. دوباره این چهار تا رو تقسیم میکنم، هر کدومشون رو به دو تا میشه هشت تا، این هشت تا در اون اولی بودن الان ظاهر شد. من میتونم بی‌نهایت تقسیم رو ادامه بدم. قبلا گفتیم جسم متصل میتواند انفصال و انقسام بپذیرد لا اله نهایت، پس میتونم بی نهایت تقسیم ادامه بدم. بی نهایت تقسیم ادامه دادم، اقسام بالفعلی که موجود بودن ولی ظهور نداشتن همه ظاهر میشن. حالا معلوم میشه بی نهایت ماده در اون جسم اولی موجود بوده، حالا یا چی دارن دارا میشن. نمیخوام بگیم بی نهایت ماده بالقوه موجوده، چون اشکال نداره بی نهایت ماده بالقوه موجود بشه. میخوام بگیم بی نهایت ماده بالفعل موجوده، تقسیم بالقوه است، ولی هر تقسیمی بالقوهی کشف میکند از وجود اقسام بالفعل. اقسام دیگه بالفعل هم ظهورشون که الان حاصل شده، ولی خودشون که از قبل بودن. پس هر تقسیمی ظاهر میکند وجود دو قسم را، ولی این وجود بوده و ظاهر نبوده، تقسیم میاد ظاهرش میکنه. پس اصل وجود بوده. اگر قابلیت تقسیم هست، این قابلیت تقسیم نشون میده که وجودهای متعددی بوده که با این تقسیم ها ظاهر میشه. پس وجود بالفعل برای مواد بوده، بنابراین این سنج قبل از تقسیم بی نهایت ماده داشته. حالا که تقسیم میکنم، هی یواش یواش این ماده ها ظاهر میشن. اگر تقسیم رو تا بی نهایت ببرن، همه ماده ها رو بی نهایت ماده رو ظاهر میکنم، نه بی نهایت ماده رو موجود میکنم. بی نهایت ماده از اول موجود بودن. فیلزم در این فرض دوم، در فرض دوم که ماده حادث نباشد، این دو ماده با تقسیم سنگ حادث نشود، بلکه با تقسیم سنگ ظاهر شود و قبل از تقسیم وجود داشته باشه، لازم میاد که سنگ مرکب باشد، هر جسمی مرکب باشد از بی نهایت ماده. خب روشن شد دیگه. یه سوال مطرحه، اینی که چه فرق شد بین اون فرض اول فرض دوم؟ در فرض اول هم بی نهایت ماده درست کردی، در فرض دوم بی نهایت ماده درست کردی. توجه کنید فرق هست. در فرض اول که گفتیم تسلسله، ماده ها رو در طول هم قرار دادیم، یکی سابقه بر دیگری، اون دیگه سابقه بر دیگری، همینطور رفتیم جلو. اما در این فرض دوم که باطل کردیم، گفتیم بی نهایت ماده در کنار هم، نه در طول هم، در عرض هم جمع شد. پس بین محضور اول و محضور دوم فرقه. هر دو در این شریکن که بی نهایت ماده درست میکنن، اما اولی بی نهایت ماده که در طول همان درست میکنه، دومی بی نهایت ماده که در عرض همان درست میکنه. پس فرق از بین دو محضور. حالا که مطلب تمام شد، روشن شد، من دو مطلب خلاصه گیری کنم، مطلب رو جمع کنم به صورت قیاس استثنایی. اگر جسم دارای ماده باشد و با قبول انفصال منفصل شود، چون ماده هم متعدد می شود، یا دو ماده های متعدد حادث می شوند، یا موجود بودند و ظاهر می شوند. و تالی به کلا قسمه باطل فالمقدم است. دو مرتبه بیان می کنم، مقدم و تالیش رو تذکر بدم. اگر کس دارای هیولایی باشد که با انقسام اون هیولا هم منقسم شود، یعنی که گفتیم دیگه، گفتیم با انقسام منقسم، این مقدم، یا این ماده های که بر اثر انقسام ملاحظه می شوند یا تازه حادث شدند، یه تالی، یا از اول بودن حالا ظاهر شدند، این دو تالی. و تالی به کلا قسمه باطل بیان کردیم. باطل اولی مستلزم تسلسل شد، دومی مستلزم وجود بی نهایت ماده در یک جسم کوچیک شد. تالی به کلا قسمه باطل. فالمقدم هم که ترکیب جسم از هیولاست و انقسام هیولا به بروز انفصال است، باطل شد. معلوم شد که هیولایی اصلا در جسم نداریم که بخواد عارض بشه، که بخواد انفصال عارض بشه و او رو منفصل کنه. روشن تا اینجا؟ خب پس روشن شد که قول به هیولا مستلزم احد المحذورین، چون مستلزم احد المحذورین، پس قولش باطله، بنابراین هیولا نداره. دقت میکنید این استدلال کاری به استدلال مشار نداره، تخریب نمیکنه استدلال مشار، ولی نتیجه خلاف استدلال مشار میگیره. مشا استدلال کردن نتیجه اصلا هیولا داریم، الان ما استدلال کردیم نتیجه این هیولا نداریم، دو تا نتیجه ها با هم نمیسازن. ولی ما به دلیل مشا کار نداشتیم، نگفتیم سقراط باطله، کبرات باطله، نگفتیم مقدمت خرابه، نگفتیم تاریخ خرابه، نگفتیم ملازمت درست نیست، هیچی نتبانه ما نزدیم، اصلا کاری به دلیل مشا نداشتیم، بلکه یه دلیل مستقل تر کردیم و نتیجه خلاف آنچه که مشا نتیجه گرفتیم نتیجه گرفتیم. ولی در این حال نتیجه ما از اونها خراب کرد. پس باید گفت، دقت کنید، پس باید گفت مهمه، میخوام عبارت خاطر بشه، پس باید گفت اون توضیحی که شما یا ابن سینا در دلیلتون دادید مقتضی ثبوت ماده نیست، چون اگر مقتضی ثبوت ماده باشد یکی از این دو محضور رو همراه خودش میآورد و این دو محضور اجازه نمیدهد که دلیل شما مقتضی ثبوت ماده باشد. بله یک ماده در از عبارت از دلیل شما استفاده میشه، اما خود جسم، خود جسم میتونه به عنوان ماده ثابت میشه. دقت کنید خود جسم ماده میکنه. کسانی که قائلن به اینکه هیولا نداریم میگن خود جسم هیولاست، یا لازم نیست چیزی دیگری داشته باشیم به نام هیولا، یعنی جسم دارای هیولا نیست، خودش هیولاست. به چه مناسبت دارای هیولاست؟ چون قبول میکند انفصال رو، قبول میکند صورت نوعیه رو، قبول میکند صور رو، قبول میکند کیفیات رو، و هر چیزی که قابل باشد ماده است، هر چیزی که قابل باشد هیولاست. یعنی هیولا معنای هیولا رو توصیه میده، خود جسم میشه هیولا. خواجه اینطور میگه، میگه بیان شما ثابت نمی کند ماده ای رو جز خود جسم، یعنی ماده ای رو که جسم باشه قبول میکنه، ماده دیگری که غیر از جسم باشه قبول میکنه. میگه ماده ای رو ثابت نمی کند جز جسم، زیرا اگر ماده ای جز جسم را ثابت کند یا تسلسل لازم می آید که محضور فرض اول بود، یا وجود مالای تنها لازم می آید که محضور دوم. این کلام خواجه بود که با این کلام هیولا رو رد کرد. حالا عبارت خواجه رو توجه کنید، من اول عبارت خواجه رو بخونم بعد عبارت علامه رو. قال بلا یقتضی ذلک، ذلک یعنی متصل بودن جسم و قبول کردنش به انفصال، قابل انفصال بودن، متصل بودنش به ذاته و قابل بودنش به انفصال. چون توجه کردید که مشا از همین دوتا عنوان استفاده کردن، یکی این که جسم متصل به ذاته، یکی این که قابل انفصاله، از همین دو عنوان استفاده کردن دلیل به آخر رسونده. حالا خواجه میگه ولا اختصی ذلک، یعنی این متصل به ذات بودن جسم و قابل انفصال بودن جسم اقتضا نمی کند ثبوت ماده ای رو جز خود جسم، یعنی اگر ماده ای ثابت می شود خود جسمه، نه یه ماده دیگری غیر از جسم. چرا ماده دیگری ثابت نمیشه؟ استحالت تسلسل در یک فرض و وجود ملایتنها در فرض دیگر. در یک فرض ثابت میشه تسلسل، در یک فرض ثابت میشه وجود ملایتنها، که ارده بتوزیده. عبارت خواجه در اینجا اشاره به دو تا محضوره، نگید وجود ملایتنها عطف تفسیر است بر تسلسل، زیرا که تسلسل با وجود ملایتنها چنانچه من از کردن فرق کرد، تسلسل وجود ملایتنها بود که در طول همند، وجود ملایتنها وجود ملایتنهایی که در عرض همند، لذا با هم فرق میکنند. خب عبارت خواجه معنا شد، بریم سراغ عبارت علامه. عبارت علامه قسمتش خونده بودم، از فصدرکم میخوام بخونم. فصدرک المصنف رحمه الله ذلک، مصنف استدراک کرد حرف ابن سینا رو، یعنی خللش رو بیان کرد. وقاله ان ذلک یعنی قبول انقسام، من ذلک رو به دو چیز برگردوندم، یکی اتصال جسم، یکی قبول انفصال. مرحوم علامه فقط به یه چیز برمیگردونه، این که من به دو چیز برگردوندم طبق نظر مرحوم لاهیجی در شوارزه، ایشون در شبارت به دو چیز برمیگرد، همونطور که من برگردم، ولی مرحوم علامه به یه چیز برمیگرد. البته مرحوم علامه خلاصه گفته، ولی حرف مرحوم لاهیدی دلیل که هر دوش باید باشه، هم اتصال و به ذاته در دلیل مأخوذه، هم قابلیت انفصال مأخوذه، فقط قابلیت انفصال تنها نیست. مرحوم علامه مختصر فرمود و قال این نزالش، یعنی قبول انقسام، اقتضا نمی کند ثبوت ماده یا کما قررنا و فی کلام عبی علی، چنانچه ما این اقتضا رو تبیین کردیم در کلام عبی علی. ضمیر قررنا و به اقتضایی برمی گرده که از لایقتضی فهمیده می شه. ما اقتضا رو در کلام ابو علی بیان کردیم، ولی خواجه می فرماید این اقتضا حاصل نمی شه. چرا حاصل نمی شه؟ لأن الجسم المتصل له مادتون واحده، جسم متصل یه ماده بیشتر نیست. فاذا قسمناه، وقتی ما این جسم رو تقسیم میکنیم، محال است که ماده بر وحدتش باقی بماند. اتفاقا این اجماع هست، اصلا ماده دوتا میشه و الا لازم یه یک ماده در دو مکان، چون دوتا جسم میشه در دو مکان. وقتی یه ماده داشته باشن لازم یه ماده در دو مکان فرق میشه. وقتی دوتا جسم در یه مکانن و یه ماده برای هر دوتا جسمه، لازم یه که یک ماده در دو مکان باشه. در حالی که این باطله، پس باید گفت دو ماده دارید. بلی احسر لکل جزء این ماده تون، بلکه برای هر جزئی، یعنی برای هر تکه سنگی یه ماده درست میشه. پس این جسم بعد از اینکه تقسیم شد صاحب دو ماده میشه. حالا که صاحب دو ماده شد، فا این کانت ماده تو کل جزء این حادثتن بعد القسمه، اگر این دوتا ماده، حالا ما گفتیم دوتا ماده، ایشون میگه ماده هر جزی، ایشون به دوتا اکتفا نمی کنه، هر چقدر شد حداقلش دوتا. اگر این ماده دوتا جز حادث بدل قسمه باشد، لازمه تسلسل، لازمه تسلسل، یعنی لازمه این حدوث است تسلسل ماده ها که توضیح دادم اینا رو. لأن کل حادث انده هم، زیرا هر حادثی در نزد حکما، در نزد منشا، لابد له من ماده، هر حادثی ماده میخواد. گفتیم کل حادثه فهو مسوق به ماده، هر حادثی مسوق به ماده است. خب اگر ماده هم حادثه، پس مسوق به ماده است. اون ماده به قبلی هم حادثه، اونم مسوق به ماده است. این در صورتی بود که این دوتا جزه، این دوتا ماده که پیدا شدن حادث باشن. حالا اگر این دوتا ماده که بر اثر انقسام پیدا شدن، اینا از قبل موجود بودن، حالا ظاهر شدن وجود ملایتن، حالا لازم نیست ببینیم چی از کردن. و این کانت، این ماده کل جز این، نه حادثتن بعد القسمه، بلکه موجود هستن قبل القسمه. اگر این ماده ها همشون، یا این دوتا ماده قبل از قسمت موجود بودن، با قسمت ظاهر شدن، اگه این باشه لازم وجود مواد لا نهایت لها، لازم میاد در یک جسم مواد لا نهایت لها وجود داشته باشه. چرا لازم میاد؟ به حسب ما فی الجسم من قبول انقسامات التی لا تنها، یعنی به خاطر آنچه که در جسم است. آنچه در جسم است چیست؟ من قبول انقسامات التی لا تنها، جسم قبول میکند انقسامات بی نهایت رو، و بر هر انقسامی دو تا ماده لااقل ظاهر میشن. خب انقسامات بی نهایته، پس بی نهایت دو تا ماده ظاهر میشن. این دو تا ماده هایی که موجود بودند حالا دارن ظاهر میشن، پس بی نهایت دو تا ماده ما در این جسم خواهیم داشت. پس جسم مرکب میشه از بی نهایت ماده، یعنی وجود ما لایتنها در شروع باید و این باطل. خب پس باید حیولا رو منتفی دانست و الا به این دو تا، به یکی از این دو محضور باید تن داد، و شما به هیچ کدوم از دو محضور تن نمیدید، پس حیولا رو باید نفی کنید. این دلیل خواجه است و نفی حیولا مسئله تمام شد، چون مسئله بعدی هم در تنسته بسید. بله، فرق بین حیولا و ماده نیست، حیولا و ماده یه چیز اسمش دو تا اسمه. یه وقت میگیم حیولا، یه وقت میگیم ماده، اون وقت حیولا و ماده رو تقسیم میکنیم به حیولای اولا و حیولای ثانیه. ماده رو تقسیم میکنیم به ماده اولا، ماده ثانیه، فرق نمیکنه. هر چی در مورد حیولا میگیم در مورد ماده نیست. ماده اوله داره نفت نه ماده ثانیه نفت میشه ماده ثانیه گفته میشه از جسمه ماده ثانیه جسمه ما ماده ثانیه از جسم میدونیم منطقه جسم راکه از هیولا و صورت میدونیم اون یکی که ممکنه هیولاست میگه ماده ثانیه فقط جسم خالیه هیولا دیگه توش نیست ماده ثانیه رو همه قبول دارن منطقه ماده ثانیه رو اون میگه جسم هره نشده ماده ثانیه رو میگه جسمه ما میگیم اون میگه جسم وسیعه که ما میگیم جسم مراکب از هیولا و صورته و اصل اختلاف اون در اون هیولای اولاست در هیولای ثانیه ایش اختلاف نداره همه هیولای ثانیه قبول داره چون هیولای ثانیه جسم دیگه منطقه آیا حالا هیولای ثانیه خودش چیه آیا مراکب من هیولای اولا و صورته یا فقط صورته این هم اختلاف دیگه این البته اختلاف شما همون اختلاف در هیولای اولاست دیگه فرقی نمی کنه با اون اختلاف اختلاف جدیدی شما می فرمایید هیولای اولا نیاز به محل داره یعنی هیولا تا وقتی تنهاست محل نمی شود هیولا وقتی که همراه شد با صورت جسمیه چون صورت جسمیه ممتده محل می شود اون چون امتداد دارد قابل عباد سلاسه است جایی رو اشکال می کنه هیولا اگر بی صورت بتونید درستش کنید محل نمی شود اما چون هیولای بی صورت نداریم همیشه محل لازم داریم اما نه لزوم محل به خاطر هیولا بودن است بلکه به خاطر همراه بودن با صورت صورت جسمی محل میشه وقت چون صورت جسمی همیشه همراه هیولاست هیولان بالعرضه و الواسطه محل میشه و الا هیولای مجرد اگر داشته باشیم محل لازم است ولی نه عقلم نیست هیولای اولا وقتی میگیم محل لازم نداریم نه معنیش اینه که مجرده بله هیولا مجرد از ماده هست چون ماده دیگه ماده نمیخواد اما اون مجردهای مخصوصی که ما میگیم نیست مجرد مخصوص مجرد نوریست که علم به خودش داشته باشه هیولا اگر چه بی ماده است ولی علم به خودش نداره به عبارت دیگه اون امری که ماده ندارد یک و قائم به ذات هست دو اون رو بشونیم مجرد هیولا درست ماده نداره ولی قائم به ذات نیست قائم به صورت نظر نمیتونیم بشونیم مجرد به موجودی گفته میشه که دو تا شرط داشته باشه یکی ماده نداشته باشه یکی قائم به خودش باشه هیولا یکی از این دو شرط رو داره هر دو رو نداره پس مجرد نیست ولی ممکنه کسی بگه هیولا مجرده و منظورش مجرد از ماده باشه ولی نمیتونه بگه مجرده و منظورش مجردهای نوری باشه مجردهای نوری که ما میگیم مثل عقل و امثال ذلک با هیولا فرق دارن اونا دو تا خصوصیت دارن هیولا فقط یک خصوصیت